نیست، قافیه نداره، مگه ما چند تا تو داریم که ایشون همشو تو یه بیت ریخته؟ یعنی اینا همه نشون میده
تکرار کلمه تو رو میفرمایید؟
آره دیگه، مثلا یه گونی تو اگه داشت ایشون میرفت تو این شعر، بکنم چهار تا بیشتر نداشته تو این بیته. یعنی ببینید مثلا حالا آدم از حافظ مثال میذارم، میگن طرف قدیمیه کلاسیک فکر میکنه، من همینجا نقد این ترانه رو تمام میکنم، ادامه نمیدم، خب پر از ایراده، پر از اشکالات متعدده. و این اشکالات متعدد دوستان ترانه سرا ناشی میشه از عدم تسلط شما بر پیشان، بر پیشینه و اکنون ادبیات فارسی. اینکه شما مثلا وقتی حافظ میگه سر به چمان من چرا میل چمن نمی کند،
بله،
اون منی که حافظ اونجا دقاورده با چمن داره.
حالا بنده خدا حدیث دهقان شاعر ترانه‌سرای جوانیست و شما مقایسهش یه دفعه میکنید با حافظ، البته این رو باید یاد بگیریم که همیشه از بزرگان یاد بگیریم، ولی وقتی میاد توی ترانه
سراری که زیرش نمینویسم،
بله،
یعنی چی؟
نه، انتظار ما از ترانه انتظاری نیست که از حافظ داریم آقای شفیعی، این که حرف بیماردی
چه ترانه سرا نداره آهنگسازی بشه.
بله، بسیار امتیازتون رو بفرمایید.
یک شاعر ممکنه تو 14 سالگیش یه کتاب چاپ کنه، بعد باید بره پول بده همه اینا رو آتیش بزنه، دلیل بله. نداره.
حالا ما نمیخوایم برخورد شخصی بکنیم، متاسفانه این برخوردها به نظر میرسه که یه مقداری گاهی نقد ها شخصی میشه و دوستانم هم پیامک میفرستن همین تایید میکنن. حالا امتیازتون رو بفرمایید، خواهش میکنم، وقت نداریم.
ترانه رو من نمیشناسم، یه موقع حمله بر شخصی
اشکال نداره، امتیازتون رو بفرمایید.
من امتیازی که به ایشون میدم امتیاز 10 هست.
ده، خیلی متشکرم آقای خلیل شفیعی، خدا
موفق باشید.
خب آقای شورا کریمی هم به زودی با ما صحبت خواهند کرد، از بچه هایی که تماس گرفتن، همکافه های عزیز. دوستان از شما دعوت میکنیم، چون هر کدوم از دوستان همکافه ما، اول به شما بگم که خیلی از شنونده های ما خودشون منتقدای حرفه‌ای هستن، برای همین من دارم سعی میکنم که همه دیدگاه رو اینجا مطرح کنیم. خود شما خب باید تماس بگیرین، یعنی بالاخره حضور خود شماست. یکی از دوستان از جنبه های روانشناسی ترانه ها رو بررسی میکنه، یکی از جنبه های ادبی، یکی از جنبه های اجتماعی داشتیم این نمون، یکی از دوستانی خانم دکتری هستن از اصفهان گمان میکنم از جنبه های زبانشناسی بررسی میکنم. این عزیزان رو داشته باشیم گرده هم، این باشگاه منتقدان نقداهنگه که میتونیم در واقع یک آراء دقیقی از نظرات دوستان شنونده داشته باشیم.
عرض سلام و ادب خدمت دوستان کافه هنر. خب ترانه نورماندی عشق رو به صحنه جنگ نورماندی تشبیه کرده، یعنی تقابل عاطفه و خشونت. همون ابتدا هم که گفته بس که ناز تو زیاده فکر کنم شجر نامت به نام نازیه، اینجا ایهام و کشتابی داره، یعنی ارتش نازی ها که هیچ وقت ناز و غمزه نداشتن، پس اینجا یه تضادی به وجود آورده. و توی قسمت بعد که فرمودن بس که دل تسخیر کردی، کار تو داره به فتح اراضی میرسه، خب دل جنبه معنوی داره ولی اراضی جنبه مادی داره، پس توی این قسمت از این بیت به نظر من شاعرانگی نداره و توی تکرار کردن قشنگ نمیشه. یه قسمت هم گفتن عشق تو کوره آدم سوزیه، من میستم و میسوزم و میستم. خب کوره آدم سوزی باز ما رو یاد جنگ های نابرابر میندازه. اگر مقصود عاشق این هست که من صبر میکنم، اینجا ویژگی قشنگی داره، ولی اگر مفهوم خدازاری داشته باشه باز مشکل پیدا میکنه. و یه قسمتی هم اومدن سر تو جنگ دارم با همه رو تکرار کنن، ولی گفتن سر تو، که اینجا اصلا لهجه عوض شده. وقتی هم که میگه روبروی من نباش، پس اصلا این رابطه عاشقانه نبوده، چون عشق رو در سپاه مقابل تشبیه کرده و عشق رو در اونجا میبینه. برای شما آرزوی موفقیت دارم، خدا نگهدار.
خیلی متشکرم. خب آقای شورا کریمی سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب شهرزاد، همکاران محترم و شنوندگان عزیز.
متشکرم. در نقد اثر و بیشتر تنظیم از نگاه شما بشنویم.
خواهش میکنم. من اثر رو شنیدم، به نظرم تنظیم خوش صدای در مجموع،
بله،
یعنی اصطلاحا خوب صدا میده، از ادوات خوب بهره بردن، بلنس ترکانس کلمات خارجی به کار نبرم البته، تعادل فرکانسی خوبی داره، هماهنگ هستش. اون تا مسئله اصلی اینه که چند تا ایراد عمده داره تنظیم. یکی این که ملودی اوورتور، ملودی که پیش از شروع آهنگ میشنویم که ساز مندولین داره میزنه، ارتباطی اصلا با مابقی اثر نداره. بدنه اثر یه چیز دیگه است، این یه چیز دیگه است، انگار دو تا اثر مجزا رو به هم دیگه چسبونده باشیم. همینطور میان کار هم دوباره تکرار میشه و اونجا هم باز پیوند معنایی و منطقی با مجموعه بدنه کار نداره. اما مشکل اصلی اثر فکر میکنم باز برمیگرده به ساختار ترانه، به دلیل اینکه خب ترانه‌سرا قصد داشته ظاهرا از اصطلاحات و کلمات بدی استفاده بکنه و معانی جدیدی رو وارد ترانه بکنه، منتها بیش از این که جذاب بشه حالت ملحق پیدا کرده بود، به خصوص با تلفیقش با ملودی که خیلی شرقی و ایرانی هست. یعنی
بله.
جایی که ما این امکان رو میخوایم برای خودمون وارد بشیم که از کلمات و اصطلاحات بدی در ترانه استفاده کنیم، باید در مورد ملودی تجدید نظر بکنیم. یعنی اینقدر تضاد وجود نداشته باشه بین ترانه و آهنگ.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. نکته دیگری هم دارین آقای کریمی اضافه بکنید؟
خیلی خوب،
عرض زیادی ندارم.
نه
جلد آهنگ رو هم که بررسی کردین؟ خیلی
متاسفانه به جلد آهنگ اسامی همکارون ندیدم.
نیست، بله، یه جلد آهنگ طراحی کردن برای آلبوم گویا و منم گشتم که ببینم از آقای کریمی، یعنی ابتدا پرسیدم ولی باید بگردی ببینیم مثلا ترانه سر اسمش کیه، تنظیم کننده کیه. خیلی متشکرم آقای شورا کریمی، خدا نگهدارتون.
شما خدا نگهدار.
خب مهدی جان بفرمایید، خیلی به شما تبریک میگم و خدا قوت.
قربان شما. من از نکاتی که منتقدین عزیز گفتن استفاده کردم و طبق همون نظریه مرگ مؤلف که هر دفعه دربارش در واقع صحبت میکنیم که بعد از انتشار یه اثر مؤلفین اثر کنار میرن و خود اثر زنده میمونن، دیگه منم سعی کردم کاری که میتونم انجام بدم و ممنونم از نظر دوستان همچنین آقای طارخانی عزیز.
یکی از دوستانم گفته اونجا که گفته با لب تفنگم من میبوسمت معنی خوبی نمیده و حالا یا حالا قسمت های قبلیشو گفتن بهتره، ولی منم فکر میکنم تفنگم اون مم اضافیش در واقع لازم نبوده، یعنی به وزنم صدمه زده. خیلی متشکرم از این همه دقت شما. یکی از دوستان عزیز هم پیامک فرستادن، گفتن که از منتقدان مختلف استفاده بکنید در زمینه شعر. چشم، حتما این کار رو انجام میدیم. آقای کریمی اگر شما توضیح دارین در مورد حال و هوای نثر و این آلبوم، چهار تا شما همکاری کردین؟
بله، تو این آلبوم چهار تا آهنگ بوده. کنم آهنگ نورماندی هشتمین همکاری من با گروه ایوان بوده.
کدوماست اینایی که
همکاری؟ توی این آلبوم عشق اساطیری بوده، این نیز بگذرت بوده، بانوی من بوده و نورماندی.
خیلی امتیازی که
11 ممیز 3 شد
میاد. راضی هستین شما؟ کلا حالا با من یک مخاطب راضی هستین؟
نظر من میشد یه مقدار نمره بیشتری بگیره به عنوان مخاطب. مثلا توی تلفیق ها بعضی وقتا ما میتونیم احساس بکنیم که آیا اون چیزی که گفته شده معنی دیگه ای خطور میکنه به ذهن مخاطب. مثلا حالا مثلا توی تلفیق ها میتونیم خیلی بعضی وقتا، چون میگن به نفع زیبایی، میتونیم از همه قوانین بگذریم. مثلا خیلی وقتا اگر تلفیق ها 100% رعایت بشن
و معنی دیگری میگی اگر نسازه،
بعضی وقتا یه حسی اتفاق میفته، میگم من درست بخونم یا احساسش بیشتر باشه. میگم من به عنوان مخاطب میگم احساس بیشتر میتونه موندگاری بیشتر داشته. ما تو آثار داری میگه دست کبوترایش واسه کی دونه میپاشه، بوده واسه کبوترایش دست کی دونه میپاشه، ولی مجموعه کاری کرده مخاطب اصلا بچسبه به کار و گوش بکنه کارو، نره به سمت دیگه، کلمه اشتباه خونده شده.
کبوتر بچه کرده، حتی حالا البته این یه فضای دیگه است، ولی کبوتر بچه نمیکنه که تخم میگذره، ولی معمولا ما این رو نمیایم سخت گیری بکنیم توی کار یه ترانه سرا بگیم که
مخاطب نمیره اصلا به اون سمت. مجموعه کارو متوجه میشه و اگر یه
داریم مش... البته تو گویش‌های مختلف بره. ایرانی وحید که بچه میکنه پرنده، یعنی شنیدم، ولی حالا عموم باور مردم بره.
میشه یه کوچولو توی کارهایی که ما میگیم، ما هدف تولید مشخص، تاثیرگذاری از لحاظ احساسی منطقی هیچ کی ترانه رو نگاه نمی‌کنه. همونطور که آقای امینی بزرگوار گفته بودن، از لحاظ احساسی قرار تحت تاثیر قرار بده و فکر می‌کنم یه کوچولو میتونست نمره بیشتری بگیره اصلا.
یه دوستی هم گفتن 10 درباره شعر ناعادلانه بود. من هم با شما البته هم داستانم، اینو میگم برای اینکه بدونید من اینجا دست کم بی‌طرفم، یعنی اجازه میدیم که منتقدان دیدگاه خودشون رو مستقل مطرح کنن. صدای عزیز یک دوست دیگر.
در مورد آهنگ که از گروه ایوان پخش شد، تایید می آهنگ و یک کار قشنگی که انجام شده، در مورد مواردی حالا دیگه ای مثلا به روستر یا تاریخیه، اینو یه جوری حالا ربطش دادن به بحث عشق و یا کلمه نازی که استفاده میشه حالا، که هم به بحث حالا نازی ها اشاره داره و هم حالا اون کلمه نازی دادن. فکر میکنم کار قشنگیه، خصوصا بحث خود ترانه ترانه‌سرا که واقعا تایید میکنم. قدمیاری هستم از شهر خرو نیشابور.
59% شما عدد 1 رو فرستادین، یعنی دوست داشتین و تایید کردین، و 40% البته عدد 2 رو فرستادین و رد کردید. سعیده بوداغی صدا بردار ما، خانم ها قنات ها و احمدی زاده همکاران دیگر ما، و وحید بهیات تهیه کننده بود. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
ایران را بشنویم.
زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد. به تنها سکونتگاه کهکشانها خوش آمد.
سیاره آبی
به نام خدایی که شکوفا کننده گلها و شکافنده دانه هاست. سلام. عطر گل و ترانه بلبل، نسیم آب، زیباترین حدیث برای محیط زیست. ملک تو نیست آب که آلودش کنی، جان مایه است آب برای محیط زیست. من زهرا رحیمی به همراه همکارانم این برنامه رو تقدیمتون میکنیم. دوروبر ما هستند افرادی که برای حفظ محیط زیست تلاش ویژه میکنند. اما همین ابتدای برنامه بشنویم حکایتی متفاوت رو درباره این علاقمندان به محیط زیست و طبیعت.
در کشور ما بسیارند کسانی که صاحب ایده های خلاقانه‌ای برای ارائه پیام های حوزه حفاظت از محیط زیست به دیگرانند. آقای تقی رستم‌پور سالهاست که تلاش می‌کنند تا با ایده‌های متفاوت توجه کودکان و نوجوانان را به این موضوعات جلب کنند. در این بخش در مورد فعالیت‌های زیست محیطی ایشون بیشتر می‌شنویم.
عرضم به حضورتون، شاید قریب 9 سال هست که ما بر پایه به ویژه توجه و تمرکزمون روی کودکان بود. فکر میکنیم که هر اقدام پایه‌ای و اساسی میبایستی تمرکزش رو روی کودکان و آموزش برای اونها بذاره تا بتونیم در دراز مدت مفاهیمی رو که برامون ارزشمنده به کودکان منتقل بکنیم. اونها هستن که آینده ما، آینده کشورمون و آینده کره زمین رو رقم خواهند زد. درنچه همه تمرکزمون رو اون قسمت قضیه است. ابتداعاً با یه طرح خیلی خاص شروع کردیم توی تهران. ایده اصلی این بود که بچه‌هایی که توی شهر زندگی میکنن، توی آپارتمان زندگی میکنن، با دنیای دیجیتال و مجازی دارن درگیر میشن، بتونن زندگی فوق‌العاده منحصر به فرد یه جانوری مثل کرم ابریشم رو توی محیط خودشون تجربه بکنن. با این ایده شروع کردیم، بسیار مورد استقبال و علاقه بچه‌ها قرار گرفت. به نوعی که هنوز بعد از 9 سال ما هنوزم تماس داشتیم که آقا هنوزم شما کرم ابریشم دارید، ما مثلا اون موقع از شما گرفتیم. بچه‌ها وقتی زندگی فوق‌العاده جالب و عجیب کرم ابریشم رو می‌دیدن، خود به خود به طبیعت، به اهمیت یه موجود زنده، به اهمیت درخت به عنوان تکیه‌گاه تغذیه‌ای این جانور علاقه پیدا کردن
و این اهمیت دادن سبب سوز خلق یک محصولی شد که خیلی قابل توجه هم هست. شما
در حقیقت ایده اصلی این بود که بچه‌ها بتونن زندگی طبیعی و طبیعت و اینجور مسائل رو از نزدیک تجربه بکنن. ما اینجا خیلی بحث حفاظت از محیط زیست رو نداشتیم تو اون ایده اولیه‌مون، بحث اصلیمون روی اون قسمتی بود که خدمتون گفتم. اما یواش یواش وقتی گرایش ها و امیال بچه ها رو دیدیم و خودمونم تو این زمینه یه مقداری بیشتر مطالعه کردیم، بعد از یه طرح دیگه که حالا اون هم به موجودات زنده و بحث اونجا که طرح دوممون که معروف شد به طرح ماهی کوچولو، ما توجهمون روی تولد صرف شده بود که بچه ها بتونن تولد یک ماهی کوچولو رو از تخم و از لارو ماهی ببینن. اما بحث اصلیمون که شد بحث خاص محیط زیست، با طراحی مدادهای کاشتنی ما بود. بچه ها مدادهایی را از ما دریافت میکردن که میتونستن بعد از اینکه باش نوشتن، نقاشی کردن، این رو بکارن و با دستورالعملی که توی جعبه براشون تهیه کرده بودیم، بچه بتونه رشد یک درخت رو از مداد ببینه. ما همیشه به بچه ها میگیم که ما درخت ها رو قطع میکنیم و مداد تولید میکنیم. حالا میخواستیم به بچه بگیم که میشد مداد هامون رو بکاریم و درخت داشته باشیم. به این ترتیب هم براشون هیجان و شگفتی و تعجب رو داشت و هم توجهشون جلب میشد که بتونن مداد رو بکارن و ازش درخت داشته باشن. در حقیقت میخواستیم یه تحرک، یه شوک شگفتی آور به بچه بدیم که بکاره، وگرنه مکانیزم خیلی پیچیده نبود.
این طرح شما الان این روزها در چه شرایطی هست؟ آیا هنوز هم ادامه پیدا کرده؟
بله بله، همین امروز
سعی کردید که ارائه کنید به تازه.
بله بله، همین امروز که با شما صحبت میکردم دارم سفارشی رو آماده میکنم. این مسیر بسیار گسترده شد. خیلی از مدارس و مهدهای کودک با طرح جانبی که ما به عنوان سفیران درختکاری مطرح کردیم توی این قضیه درگیر شدن، به نوعی که بچه‌ها مدادهای کوتاه شده خودشون رو که تو خونه داشتن و در حقیقت یه جوری به عنوان یک کنار توی لوازم تحریرشون بود، اونا رو به ما میسپردن، ما هم اونا رو براشون قابل کاشت میکردیم، بهشون برمیگردوندیم و اینا مدادهای بلا استفاده دور ریختنیشون رو تبدیل میکردن به نهالهای درخت.
آیا طرح و ایده جدیدتری هم دارین که در همین حوزه حفاظت
زیست؟ طرحی که الان بتونم به عنوان یه طرح و ایده کامل آماده خدمتتون بدم نه، ولی به شدت روی بحث آب داریم تمرکز و مطالعه میکنیم.
و این مدادهایی که اشاره کردید هم اکنون هم در بازار در دسترس هستن؟ یعنی کسانی که
ببینید در بازار با اون مفهوم نما، این رو هیچ وقت روی بازار کار نکردیم، چون اصلا ذهنیت ما روی این قضیه تجاری نبود. ما خیلی روی تجارت این قضیه کار نکردیم و فکر نکردیم. حالا میتونه یه نقطه ضعف باشه، میتونه یه نقطه مثبت باشه، این ارزیابیش رو من انجام ندادم. اما برای اینکه این کار تجاری روش نمی کردیم، روی این قضیه خیلی مانور ندادیم. اون چیزی که مانور دادیم و فکر میکنم موفقه اینه که برای اقلیم‌های متفاوت کشور ما درختان متناسب اون منطقه رو داریم. میدونید درختانی که توی جنوب کشور با توجه به اقلیم و مسائل اونجا میتونه به راحتی رشد بکنه، با مناطق مرکزی ایران، با مناطق شمال و شمال غربی کشور بسیار تفاوت میکنه. ما الان به راحتی قادریم که برای اقلیم‌های متفاوت کشور درختان متفاوتی رو توی مدادهامون پیشنهاد بدیم.
سپاسگزارم از شما.
خواهش میکنم.
همراهان عزیز، در این برنامه درباره مناطق محافظت شده با شما صحبت میکنیم. منطقه محافظت شده به صورت کلی بخشی از زیست بومه که عناصر اون شامل حیوانات و پوشش گیاهی و ویژگی های زمین شناسیش گاهی اوقات متفاوته. مناطق محافظت شده پهنه بندی شدند و علت این امر هم وجود گونه های متنوع و بی‌نظیر حیوانات و حیات وحش و همچنین پوشش گیاهی در این مناطق. و در صورتی که گردشگر به این مناطق وارد بشه، ممکنه که جانش رو به خطر بیاندازه. برای اینکه بیشتر با اهمیت مناطق محافظت شده آشنا بشیم، میشنویم صحبت‌های آقای دکتر پرهام دیباج، کارشناس محیط زیست و تنوع زیستی.
خواهیم بریم به منطقه‌ای، باید بدونیم که داریم به کجا میریم، ارزش‌های زیستی اون منطقه رو کامل بشناسیم. ممکنه منطقه رو دوستان ما تشخیص بدن، منطقه کاملا از نظر اونا لمیزره بیابانیه یا اصطلاح غلطی که رایج هست میگن کویری، در صورتی که از ارزشمندترین زیستگاه‌های ما زیستگاه‌های کویری کشورمونه، ولی همون بوته‌های درمنه کوچیک سبز و خوشبویی که تو همون مناطق کویری هست به عنوان مثال، زیرش محل بسیار بسیار مناسب و زیستگاه مناسبی برای لانه‌سازی پرنده‌های مثل چکاوک‌ها، مثل چک‌ها، مثل چکچک‌ها و گونه‌های مختلف دیگه‌ای از مارمولک‌ها که اون زیر زندگی می‌کنن. بوته‌های بزرگتر، بوته‌های مثل قیچ، مثل کاروانکش، مثل پرند، اینا جای مناسبی برای زادآوری خیلی از پرنده‌های کشورمون، مثل سنگچش، مثل زاغه‌بور، مثل سسک و خیلی دیگه از گونه‌های دیگه. ما لازمه که وقتی می‌خوایم به یه منطقه سفر بکنیم، یه اطلاعات مختصری از اون منطقه‌ای که داریم بهش می‌ریم رو کسب بکنیم و بدونیم که اون جایی که ما داریم می‌شینیم و می‌خوایم استراحتی بکنیم به همراه خانواده‌مون چه خصوصیاتی داره. خیلی از جایی که ما می‌ریم به طور مختص، به طور خاص زیستگاه گونه‌های خیلی مهمیه. مثلا من همینجوری که الان هستم در سفر، دیدم مردم میان میشینن کنار خیابون، ولی خب اینجا مسلما زیستگاه خرس، زیستگاه مرال هست، زیستگاه پلنگ. خیلی از موقع ما داریم منطقه رو برای اونا ناامن میکنیم با سر صدایی که ایجاد میکنیم. و مثلا فرض بکنید توی فصلی مثل بهار و تابستون که این حیوانات در واقع زایمانشون انجام شده، خب اینا اکثرا توله دارن و حساسیت‌های خاصی براشون ایجاد میشه، چه بسا ممکنه اونا هم بتونن برای ما مخاطرات ایجاد بکنن. ما بدونیم که بدونیم یه جا نگه می‌داریم، استراحت می‌کنیم، سر و صدا می‌کنیم، پیاده میریم توی یه مناطقی که اصلا نمی‌شناسیمش، اطلاعاتی در موردش نداریم و خب اون گونه هم فرض کنید ممکنه توله داشته باشه، نگران بچه‌ش باشه، نگران خطراتی که ممکنه از طرف ماها بچه‌های اونا رو تهدید بکنه، اونا هم مجبور میشن به دفاع از خودشون. یعنی یک در واقع محور دوسویه است. ببینید خزنده ها به صورت عادی، من همین دیروز یه افعی قفقازی رو دیدم کنار پای من بود، یعنی فاصله 20 سانتی متری پای من بود. خب ما توی این منطقه‌ای که داریم قدم می‌زنیم، بنا به شرایط کاریمون مطلع هستیم که این منطقه میتونه افعی البردی داشته باشه، میتونه افعی قفقازی داشته باشه، میتونه گرزمار داشته باشه و دنبال اینا هستیم که اصلا اینا رو پیدا بکنیم و روشون مثلا یه مطالعه یا تحقیقی بکنیم. گردشگر جای من بود، مثلا پاشو روی این حیوان گذاشته بود، خب قطعاً اون مارم برای دفاع از خودش میتونه دفاع بکنه. نمیتونیم بگیم که خب این گونه باید تو طبیعت نباشه یا باید حذف بشه، به خاطر اینکه همین ماره که داره اون سرزمین رو با اون پهنه‌ای که ما توش رفتیم رو داره زیبا حفظ میکنه، به خاطر اینکه بخشی از چرخه و اکوسیستم طبیعت اون منطقه است. در واقع متاسفانه توی بیشتر مناطق دنیا این قضیه هست، یعنی وقتی ما وارد یک منطقه میشیم، جایگاه‌ها و مراکز بازدیدکنندگان فعال و درستی وجود داره که مردم رو مطلع میکنن نسبت به ارزش‌های فرهنگی و طبیعی اون منطقه. توی کشور ما، حتی توی پارک‌های ملی ما که توی رده بالای حفاظتی قرار دارن، شاید بعضی از این مراکز وجود داشته باشن ولی عملاً فعال نیستن به اون صورت. بنابراین وقتی که گردشگر در مرحله حضور در یک منطقه قرار میگیره، ما میتونیم بگیم که ما ضعف زیادی رو توی زیرساختمون داریم و نمیتونیم اطلاعات درستی رو به اون آدم‌ها بدیم که توجیه بشن. ولی من میتونم این رو بگم که فکر میکنم با توجه به اینکه الان همه به در واقع شبکه اینترنت دسترسی دارن، هر منطقه‌ای رو که برای سفرشون انتخاب میکنن که حتی فکر میکنن که یه جاییه که هیچ حیوانی نداره، هیچ تنوع زیستی نداره و خیلی ساده فقط مناظر زیبا رو اونجا میبینن، مطمئن باشن که حتما موجودات اونجا زندگی میکنن که ارزشمند هستن، هم از گیاه و جانور. طریق اینترنت اطلاعات ساده‌ای، فقط اسم اون منطقه رو بزنن و کلمه تنوع زیستی رو بزنن، اطلاعاتی که توی سایت‌های مختلف نوشته شده رو کسب بکنن. ضمن اینکه فرصت خیلی خوبیه، به جای اینکه ما بریم زبالمون رو بریزیم تو طبیعت، به جای اینکه ما بریم فقط بشینیم یه جا و بدون اینکه اطلاعاتی نسبت به موضوعی داشته باشیم فقط تماشا بکنیم، یه مقدار تماشامون رو و نگاهمون رو نگاه مسئولانه تری بکنیم، کمک بکنیم به بچه‌مون، یه دوربین چشمی اگه همراهمون باشه یا با خیلی ابزارهای ساده میتونیم طبیعت رو بهتر حتی به بچه‌هامون معرفی بکنیم، فرصت لمس بهتر طبیعت رو بهشون بدیم. ما تمام پرنده‌های قد و نیم قدی که شاید خیلیامون از دور و برمون توی مناطق رد میشن و گنجیش میشناسیم، ولی کشور ما 540 گونه پرنده تا حالا توش ثبت شده. بنابراین مناطق طبیعی که ما میگیم گونه های مختلف پرنده ها هستن که هر کدومشون داستان زندگی خودشونو دارن که جذاب برای بچه های ما که شاید تو این دور زمان خیلی دور شده باشن. اصولا زمانی که ما شروع بکنیم به فنس کشی یک منطقه دیگه، اون از در واقع زمره مناطق طبیعی خارج میشه، به خاطر اینکه ما داریم یک جزیره بسته‌ای رو درست میکنیم که با دنیای اطراف خودش بی ارتباط میشه. مثل این میمونه که ما شهری رو دورش حصار بکشیم و اجازه ندیم که مردم این شهر معاشرت‌های مختلف فرهنگی، قومی، قبیله‌ای رو و علمی رو با شهرهای دیگه اطراف خودشون داشته باشن. بعد از این مدتی مجبور میشن به ازدواج‌های داخلی، ازدواج‌های فامیلی، و این باعث میشه بعد از این مدت کوتاهی تو چند نسل شما میبینید مشکلات ژنتیکی به وجود میاد، مشکلات سوء تغذیه به وجود میاد و در واقع اون شهر شهر مریضی خواهد بود. طبیعت و محیط زیست هم همین خصوصیت رو داره. ما یکی از بزرگترین مشکلاتی که طبیعت ایران و زیستگاه‌های مختلف ایران درگیرشه، جزیره‌ای شدن و پراکنده شدن گونه‌های مختلف حیات وحش به دلیل جدا شدن اینا از طریق جاده‌ها، معادن و روستاهای مختلفی که فشار و عرصه رو خیلی داره به طبیعت ما تنگ می‌کنه. وارد هر منطقه‌ای که بشن تابلوهای مرتبط با مناطق چهارگانه حفاظت شده محیط زیست، تابلوهای زرد رنگ مشخص چند طبقه ای به صورت فلزی که توی مناطق هی نصب میشه و نقاط خاصی هست که اون نقاط نقاطیه که انسان بهتره که اونجاها حضور نداشته باشه. تابلوهای زرد رنگ کوچیکی که معمولا روش نوشته منطقه امن ورود ممنوع.
هر آنچه درباره محیط زیست می‌خواهید بدانید در سیاره آبی جستجو کنید. 30900 راه ارتباطی شما با ما. و اما مطلبی بشنوید درباره چگونگی مدیریت بحران آب، تعمیر سامانه لوله کشی و شیرهای معیوب خانه، استفاده از لیوان آب به هنگام مسواک زدن، کاهش زمان بازماندن دوش موقع حمام کردن و استفاده از آب مصرف شده حاصل از شستشوی سبزی ها و میوه ها برای آبیاری باغچه و گلدان ها، ساده ترین اقدام ما مصرف کننده ها برای جلوگیری از هدر رفت آب. برای تولید محصولات کشاورزی و دامی به میزان زیادی آب نیاز داریم که تغییر در شیوه کشت و ماشینی کردن دامداری ها راه حلی اصولی در این زمین است. با استفاده از روش های جدید کشاورزی و تغییر در سبک زندگی، گامی مهم برای کاهش مصرف آب برداریم. با خشک شدن رودها حیات نابود و زندگی به خاطره ها تبدیل خواهد شد. قدر آب و آبادانی را بدانیم. تا فرصت نگرش سبزی دیگر در طبیعت، خدا نگهدار.
ساعت 17 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. به نام خدا. با درود و صلوات بر نبی مکرم اسلام و خاندان پاک و مطهر ایشان، شنوندگان عزیز سلام، وقت شما بخیر. بنده افشار هستم با خبرهای ورزشی ساعت 17 در خدمت شما. اردوی تیم ملی فوتبال برای بازی با لبنان و سوریه از 17 آبان در کمپ تیم‌های ملی آغاز خواهد شد. تیم ملی فوتبال کشورمان در ادامه مسابقات مرحله نهایی مقدماتی جام جهانی 2022 قطر 20 آبان در ورزشگاه سیدای شهر